بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 11 جلسه از مجالس زندگی نامه ابوبکر صدیق رضی الله عنه، خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم ادامه می دهیم. مهمترین موضوع و اتفاقی که برای ایشان به همراهی رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد، هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه، در جلسات قبل به جزئیات آن پرداخته شد و به اینجا رسیدیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم به همراه ابوبکر وارد مدینه شدند و در قبیله بنی عمرو بن عوف که ساکنین منطقه قبا در مدینه بودند در آنجا نازل شد. روز وصول رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق رضی الله عنه به مدینه روز خوشحالی بود، خوشحالی که مدینه و اهل مدینه چنان روزی را در تاریخ خود ندیده بودند. مردم بهترین لباس‌های خود را پوشیدند، انگار که آن روز روز عید بود و واقعا هم حقش بود که چنین روزی مانند روز عید باشد. روزی بود که در آن اسلام از دایره شدت‌ها و سختی‌ها در مکه به وسعت مدینه منتقل شد و از همانجا بود که به سایر نقاط زمین اسلام رسید و صحابه در آن نقش داشتند و اسلام را منتقل کردند. اهل مدینه این احساس به آنها دست داد، احساس فضیلتی که پروردگار متعال از بین تمام کره خاکی فقط به مدینه داده بود تا اینکه میزبان پیامبر صلی الله علیه و سلم باشند. شرفی که پروردگار متعال آن شرف را به اهل مدینه اختصاص داده بود، شهر آنها، آبادی آنها موطنی شد برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، پناهگاهی شد برای پیامبر صلی الله علیه و سلم و یاران مهاجرش و همچنین بعد از آن یاری دادن دین اسلام و برپا کردن نظام اسلامی. و همچنین اهل مدینه در چنین روزی با گفتن لا اله الا الله در حالت خوشحالی، در حالت سرور می گفتن که یا رسول الله، یا محمد، یا رسول الله. بعد از این استقبالی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم از طرف اهل مدینه صورت گرفت، استقبالی که شاید تاریخ مانند آن را به خود ندیده بود که شخصیتی اینگونه، هیچ پادشاهی، هیچ ملکی اینگونه مورد استقبال گرم مردم قرار بگیرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد تا اینکه در منزل ابو ایوب انصاری ساکن شد. وقتی آمد خانه ای نداشت، منزلی نداشت، شد مهمان ابو ایوب انصاری. و اما ابوبکر صدیق رضی الله عنه مهمان خارجه ابن زید خزرجی انصاری شد. این سفر، سفر هجرت از مکه به مدینه، با تمام سختی‌ها، با تمام خستگی‌ها، با تمام چالش‌هایش شروع شد. آنچنان که در جلسات قبل گفتیم، مشرکین آمدند به دنبال پیامبر و ابوبکر تا آنها را دستگیر بکنند و بر بگردانند، ولی موفق نشدند. الله عزوجل توفیق داد تا رسول الله صلی الله علیه و سلم غالب آید بر تمام چالش‌های این سفر و برسد به آن جایی که پروردگار متعال مقدر کرده بود، جایی که بتواند فرهنگ انسانی را بر اساس ایمان و تقوا و احسان و عدالت پایه‌ریزی کند. بعد از آنکه قوی‌ترین دولت‌های آن زمان که دو دولت بودند، دولت فارس و دولت روم، این دو دولت تقریبا تمام جهان را گرفته بودند. نصف کره زمین مال فارس بود و نصف دیگر مال روم، با تمام مستعمره هایی که برای خود درست کرده بودند. دو امپراتور بسیار بزرگ، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم در چنین وضعیت سیاسی به مدینه آمد تا یک برنامه جدید معرفی کند، یک چیز دیگر، یک آیین نوین برای بشریت. و ابوبکر صدیق رضی الله عنه در این مسئله دست راست پیامبر صلی الله علیه وسلم بود. از لحظه‌ای که اسلام طلوع کرد تا زمانی که پیامبر صلی الله علیه وسلم وفات نمود، همیشه ابوبکر در کنار پیامبر بود، هیچ وقت غایب نبود، هیچ وقت کم نگذاشت. و این مسئله حقیقتا دلالت بر این می‌دهد که صفات اخلاقی ابوبکر رضی الله عنه سرچشمه آن در نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. حکمت، ایمان، یقین، عزیمت، تقوا، اخلاص، صفاتی که با همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم و همنشینی با ایشان توانسته بود که ثمره‌ای مانند صلاح و صدیق بودن را به بار بیاورد. میدونیم که مقام صدیق بودن یک درجه پایین‌تر از نبوت است، آنچنان که در قرآن کریم آمده: فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یعنی هر پیامبری قبل از نبوت به درجه صدیقی میرسد، به این معنی که تمام پیامبران صدیق هستند، ولی همه صدیقین پیامبر نیستند. از بین جمع صدیقین گروهی به عنوان پیامبر برانگیخته می شود. همچنین هوشیاری ابوبکر صدیق، اینکه انسانی بود خوشدل، قلب او صاف بود، در تصمیم گیری ها بسیار قدرتمند بود، فهم بسیار بالایی داشت، موضع گیری های بسیار قویی که در طول تاریخ اسلام خود داشته، خصوصا بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین گواه بر این مسئله هست. در سقیفه بنی ساعده، وقتی که اوس و خزرج بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم جمع شده بودند تا اینکه جانشین پیامبر را تعیین کنند، به مهاجرین بهایی نداده بودند در این مسئله، چون باورشون این بود که مدینه مال خودشونه و رهبر بعد از پیامبر باید از اهل مدینه باشد. ولی ابوبکر رضی الله عنه آمد در آنجا ایستاد، در جمع اوس و خزرج، در مجلس سقیفه بنی ساعده ایستاد و گفت که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده که الائمه من قریش، یعنی کسانی که امامت یک امت را بر عهده میگیرند، منظور امامت سیاسی است، رهبری دینی سیاسی یک امت را بر عهده میگیرند، بایستی که از قریش باشند. و دیگر موضع‌گیری های ابوبکر صدیق رضی الله عنه، مانند فرستادن لشکر اسامه ابن زید. اسامه ابن زید جوانی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از وفاتش لشکری را آماده کرد برای فرستادن به جایی و اسامه را امیر آن لشکر کرد، فرمانده آن لشکر، با وجودی که در این لشکر ابوبکر، عمر، عثمان، علی و دیگران وجود داشتند، کسانی که تجربه بیشتر داشتند، سن آنها به مراتب بالاتر بود. در آن زمان ابوبکر صدیق 61 سال داشت، ولی اسامه شاید به 20 سالگی نرسیده بود. فرماندهی این لشکر را به اسامه داد و پرچم این لشکر را با دستان خود برای اسامه گره زد و بست و به دست او داد. ولی قبل از اینکه او را بفرستد، پیامبر صلی الله علیه وسلم وفات نمود. عمر رضی الله عنه به ابوبکر گفت که این لشکر را نفرست، الان وضعیت مناسب نیست، پیامبر وفات کرده، ممکنه که افرادی به ما حمله بکنن، به مدینه حمله بکنن، بگذار این لشکر در مدینه برای حمایت از دولت اسلام باقی بمانند و به جایی فرستاده نشود. ولی ابوبکر صدیق رضی الله عنه چه جواب داد؟ گفت به هیچ عنوان پرچمی که پیامبر صلی الله علیه وسلم با دستان خودش گره زده از گره آن را باز نمی کنم. من آن کسی نباشم که گره آن لشکر را، گره پرچم آن لشکر را باز کنم. این لشکر را فرستاد و موفق شد و دشمنان دین گفتند اینها از چه قدرت و قوتی برخوردار هستند که پیامبرشان وفات کرده و هنوز لشکر می فرستند. از فرستادن این لشکر ترسیدند و این مسئله باعث شد که اگر سوء نیتی و سوء قصدی در دلشان بود از آن منصرف شوند. و همچنین جنگ هایی که به نام جنگ های ردت انجام داد، قبائلی و مردمانی بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم از دین اسلام برگشتند، به اسلام مرتد شدند. ابوبکر صدیق با آنها وارد جنگ شد در صورتی که عمر مخالفت می کرد، ولی در پایان نتیجه این گونه شد که حق با ابوبکر بود. اگر ابوبکر با آنها نمی جنگید، آنها خطر بسیار بزرگی برای اسلام می شدند. تمام آن چیزهایی که با وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم این قبائل با ردتشان به فساد کشنده بودند، ابوبکر درستش کرد و تمام چیزهایی که نابود کرده بودند بنا کرد و تمام چیزهایی که متفرق کرده بودند آنها را جمع کرد و هر چیزی که به انحراف کشنده شده بود آن را به حالت اولی خود برگرداند. موضوع هجرت ابوبکر صدیق همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن درس ها و عبرت ها و فواید بسیار زیادی وجود دارد. اولا اینکه الله عز و جل در سوره توبه فرمود که الا تنصروه، اگر شما رسول الله را نصرت ندهید، فقد نصره الله، بدانید که الله عز و جل او را یاری داد. یعنی اگر شما دست از نصرت پیامبر بکشید، دست از نصرت دین بکشید، الله عز و جل خودش به تنهایی دینش و رسولش را یاری می دهد. اینها همه ابتلا و امتحانه. ببینم چه کسی می ایستد و چه کسی کنار می رود. پس هر کس که بی ایستد برای خود می ایستد. پروردگار متعال همان گونه که ابراهیم تنها را نجات داد، همانطوری که دیگر پیامبرانش در حالتی که یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، ده نفر بهش ایمان آورده بودن، در مقابل چندین هزار نفر نجات داد، رسول الله هم نجات می داد و دینش را یاری می داد. شکی در این نیست. اذ اخرجه الذین کفروا، آنگاهی که کفار با آن فشارهایی که طی 13 سال بر پیامبر وارد کردن، حکم اخراج پیامبر را به صورت عملی دادن، اینکه پیامبر خارج شود. ثانی اثنین، یکی از آن دو نفر، ثانی اثنین یعنی دو نفری که در این سفر با همدیگر همسان و یکسان بودند. اذ هما فی الغار، هنگامی که هر دوی آنها در غار بودند، معروف غار ثور پشت مکه. اذ یقول لصاحبه، آنگاهی پیامبر صلی الله علیه وسلم به صاحب خود می گفت، به اتفاق علما، به اتفاق نظر تاریخ نویسان، هیچ احدی جز ابوبکر صدیق رضی الله عنه در آن غار با پیامبر نبوده. قطعا این آیه، مراد از این آیه ابوبکر صدیق است، صاحب پیامبر. اذ یقول لصاحبه لا تحزن، به صاحبش میگفت که دچار حزن و اندوه نشو. چرا؟ چون بالای سر آنها کفار ایستاده بودن. ابوبکر میگفت یا رسول الله لو ابصر احدهم تحت قدمیه، یا لو نظر احدهم تحت قدمیه لابصرنا، اگر یکی از این کفاری که بالای سر ما ایستادن زیر پاشو نگاه بکنه ما رو میبینه، دستگیر میشه. گفت لا تحزن ان الله معنا، نترس، حزن و اندوه به خودت راه نده، الله با ماست. آن اللهی که این دو نفر را آنجا نجات داد، نصرت داد، یاری داد، قطعا در دیگر مواقف و حوادث هم آنها را یاری خواهد داد، چه شما باشید چه شما نباشید. فانزل الله سکینته علیه، اینجا بود که الله عز و جل آرامش خود را بر رسولش نازل کرد. و ایده به جنود لم تروها، و رسولش را با جنودی، با لشکرانی که شما آنها را نمی دیدید، یعنی ملائکه. هر جا در قرآن میاد جنود لم تروها، سربازانی که شما آنها را نمی بینید، منظور ملائکه هستند. و جعل کلمت الذین کفر السفلا، آنجایی که الله عز و جل ادعای کفار را زیر دست قرار داد، ضعیف کرد، پست کرد. و کلمت الله هی العلیا، و دین الهی را علیا و برتر و بالا نگه داشت. و الله عزیز حکیم. علما گفتن که در این آیه کریمه، آیه 40 سوره توبه، از 7 وجه فضیلت ابوبکر صدیق به اثبات میرسد. اولا این کفار بودند که او را بیرون کردند. دلالت بر چی میدهد؟ بر ایمان ابوبکر، چون کفر و ایمان اینجا در مقابل همدیگر قرار گرفته. اگر کفار بیرونشون کردند، یعنی ابوبکر مؤمن بود. و همچنین آنچنان که اشاره کردیم، صاحب پیامبر، تنها کسی که در آن لحظه در آن غار همراه پیامبر بود، ابوبکر صدیق بود. به صورت کافی به این مسئله پرداختیم، از بزرگان صحابه‌ای که همراه پیامبر بود در این سفر، و همچنین مقام ایشان در روز بدر در زیر آن کفری که برای پیامبر صلی الله علیه وسلم درست کرده بودند. هیچ کس جز ابوبکر همراه پیامبر در زیر کفر نبود، این دو جا. و همان گونه که قبائل عرب وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در مکه میرفت در مراسم حج، مواسم حج، خود را بر قبائل عرب عرضه میکرد، میگفت که مرا با خود ببرید تا اینکه این شرف شامل حال شما شود، چون قریش دارن ما را اذیت میکنن، متوجه شرفی که پروردگار به آنها داده نیستن. کسی که همراه پیامبر میرفت ابوبکر صدیق بود. پس علیه سوم، در این غار آنچنان که گفتیم، ابوبکر صدیق گفت که نگاه کردم، نظرتو الى اقدام المشرکین على رؤوسنا و نحن في الغار، نگاه کردم بالای سرم، دیدم پای کفار، پای مشرکین را دیدم، در غار بودیم. گفتم یا رسول الله لو ان احدهم نظر الى قدميه لابصرنا، گفتم یا رسول الله اگر یکی از آنها زیر پاشو نگاه بکنه ما رو میبینه، به پاش نگاه بکنه ما رو میبینه، بخواد به پاش نگاه بکنه قطعا ما رو میبینه. گفت که یا ابوبکر ما ظنک باثنین الله ثالثهما، گفت ای ابوبکر، باور و اعتقاد تو در مورد اللهی که با ماست، با ما دو نفر است، سومی ماست چیست؟ یعنی ما را ضایع می کند، کاری می کند که مشرکین ما را دستگیر بکند. این سه تا. چهارم، اذ یقول لصاحبه، کلمه صاحب هر وقت به صورت مطلق به کار برده شود، منظور ابوبکر صدیق است. وقتی میگیم صاحب رسول الله، یعنی ابوبکر صدیق در محله اول. چرا؟ چون در قرآن کریم این گونه از او یاد شده. مسئله پنجم، اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ابوبکر صدیق رضی الله عنه شفقت کرد، گفت لا تحزن، داره بهش دلداری میده. پیامبر به چه کسی دلداری میده؟ به کسی که اونو دوست داره، براش مهمه. دلالت بر این میده که پیامبر صلی الله علیه وسلم او را دوست داشت و یاری دهنده او بود. حزن پیامبر صلی الله علیه وسلم و حزن ابوبکر بر پیامبر صلی الله علیه وسلم که مبادا پیامبر کشته شود و اسلام از بین برود. و به همین دلیل وقتی که در سفر هجرت همراه پیامبر بود، گاهی اوقات جلوی پیامبر راه می رفت، گاهی وقتا پشت سرش راه می رفت، جای خود را عوض می کرد مرتب، که شاید اگر احتمال 1% وجود داشته باشد که گزندی به پیامبر برسد، جا را جا به جا کند که آن گزند اگر قرار از وارد شود بر ابوبکر وارد شود. از پیامبر صلی الله علیه وسلم سوال کرد در مورد این زمین، گفت که اذکر الرصد فاکون امامک و اذکر الطلب فاکون وراءک. گفت که یا پیامبر، یا رسول الله، آن کسانی که به ما را رصد می کردن، جلوی ما بودن، برای ما کمین کرده بودن، می اومدم جلوی تا اگر تیری میاد از طرف آنها به من بخوره، و یاد کسانی می افتادن که در تعقیب و گریز ما از پشت سرمان بودن، می رفتم عقب تا مبادا از پشت سر به تو گزندی برسن. ابوبکر صدیق پشت سر پیامبر را می رفت، آمد جلوی پیامبر. پیامبر بهش گفت که مالک؟ گفت ابوبکر چته؟ گفت یا رسول الله اخاف و ان تؤتى من امامك فاتقدم، ترس این دارم که گزندی از جلویت برات بیاد، من دارم میام جلو. فلما انتهينا الى الغار، وقتی که به غار رسیدیم، ابوبکر گفت یا رسول الله كما انت حتى استبره. گفت یا رسول الله همینجا بیست تا من وارد غار بشم، غار را پاک بکنم، تمیز بکنم، سنگی نباشه، خزنده و گزنده ای نباشه، خاری نباشه، تمیزش بکنم. وقتی که ابوبکر رضی الله عنه وارد غار شد، دید یک سوراخی در آنجا هست. سوراخ در غار معمولا ماری، عقربی، چیزی در آن هست. آمده که ابوبکر صدیق رضی الله عنه پای خود را، چیزی نداشتی که، قدم خود را بر روی آن سوراخ گذاشت تا پوشانده شود. توسط ماری که در آن سوراخ بود گزیده شد ابوبکر صدیق. و یا رسول الله ان کانت لسع او لدغ کانت بی، گفت اگر قرار است در این سوراخ نیش حیوانی وجود داشته باشد که بزند، مرا بزند، نه تو را بزند. این گونه خود را فدای پیامبر صلی الله علیه و سلم میکرد. وجه ششم در اینکه الله عز و جل در سوره توبه بر زبان پیامبرش صلی الله علیه وسلم فرمود ان الله معنا، الله عز و جل با ماست، با ما دوتا، به صورت مشترک، نگو فقط با من است. و این در حالی است که پیامبر موسی علیه السلام و بنی اسرائیل وقتی به دریا رسیدن و پشت سرشان فرعون بود، 700,000 نفر آمده بودند آنها را دستگیر بکنند و راه نجاتی وجود نداشت، پیامبر موسی گفت ان معی ربی سیهدین، پروردگار من با من است، نگفت با ماست. ولی در مورد پیامبر و ابوبکر دو نفر بیشتر نبودند، گفت ان الله معنا، الله با ما دو نفره. مشارکت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در این همراهی الهی که به پیامبرش داده بود، هیچ احدی از بنی بشر در این مسئله با ابوبکر صدیق رضی الله عنه مشارکت ندارد، فقط ایشان همراه پیامبر. خب دلالت بر نصرت و تایید و کمک می‌دهد بر علیه دشمنشان. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابوبکر خبر داد که پروردگار متعال یاریگر است، هم مرا یاری می‌دهد و هم تو را ای ابوبکر، و ما را کمک می‌کند. ان لننصر رسولنا والذین آمنوا، رسولمان را نصرت می دهیم و کسانی که ایمان آوردند. در آن مقام یک رسول بود و یک مؤمن، هر دوی آنها را نصرت داد. فی الحیات الدنیا، یعنی در این دنیا آنها را نصرت می دهیم، همان گونه که آنها را و یوم یقوم الاشهاد، در روزی که همه تمام گواهان به پا می خیزند، از قبرهای خود بیرون میان، آنجا هم آنها را نصرت می دهیم. و اما مسئله هفتم، اینکه سکینت یعنی آرامش الهی، فانزل الله سکینته علیه، و نصرت الهی که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، این مسئله شامل حال ابوبکر هم میشد. چرا؟ چون که تمام این ماجرایی که آنجا رخ داد، اصل ضمائر برمیگردد به پیامبر، الا تنصروه، اولین ضمیر در اینجا که به صورت مفرد مذکر آمده برای پیامبر است. فقد نصره الله، دوباره ضمیر تکرار شد، اذ اخرجه الذين كفروا، بار سوم ضمیر تکرار شد، ثانی اثنین اذ هما فی الغار، اینجا دیگه ضمیر به دوتا تبدیل شد، اذ هما فی الغار، اذ یقول لصاحبه، این ضمیرم برای پیامبر است، لا تحزن ان الله معنا، بعد گفت فانزل الله سکینته علیه، بار دیگر ضمیر برای پیامبر، و ایده برای پیامبر به جنود لم تروها. تمام این ضمائر که برای پیامبر هست به صورت ضمنی شامل حال ابوبکر هم می شود، چون آرامشی که آنجا نازل شد بر پیامبر، پیامبر هم همان آرامش را منتقل می کرد به ابوبکر، می گفت لا تحزن، حزن و اندوه به خودت راه نده، غصه نخور. مسئله بعدی اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق رضی الله عنه چگونه نقشه هجرت را کشیدند و اسباب را به کار گرفتند. درست پیامبر است، درست وعده نصرت الهی به او داده شده، ولی معنیش این نیست که اسباب و وسایل را فراهم نکند. انسان موظف است و مکلف است برای رسیدن به یک هدف معین، هر چقدر زرنگ باشد، هر چقدر توفیق داشته باشد، ولی موظف و مکلف است که اسباب را فراهم سازد. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم از مقدمات هجرتش و اتفاقاتی که افتاد نقشه کشید و این نقشه را به دقت تنظیم کرد. اولا آمد به منزل ابوبکر صدیق در وقتی که هیچ احدی در کوچه و بازار نبود تا کسی او را نبیند که وارد منزل ابوبکر شده، در وقت شدت گرما، وقتی که مردم همه استراحت میکنن و خواب هستن. همچنین اینکه شخصیت خود را در اثناء آمدنش نزد ابوبکر صدیق مخفی نگه داشت، یعنی صورت خود را پوشانده بود و خود این مسئله برای این بود که اگر به صورت اتفاقی کسی او را می دید که وارد منزل ابوبکر می شود، شخصیت او را نشناسد. سوم اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابوبکر دستور داد که تمام کسانی که دور و برش هستند آنها را از اتاق بیرون کند، صحبت خصوصی دارد، هیچ احدی نشنود. و چهارم اینکه شبانه از منزل ابوبکر خارج شدند به سمت غاره ثور و از در پشتی منزل ابوبکر خارج شدند. پنجم اینکه احتیاط آنها در اینکه راهی که در پیش گرفتن برعکس آن راهی بود که به هدف میرسد. مدینه در شمال مکه واقع شده، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم از جنوب مکه خارج شد، برعکس، کاملا برعکس. یک راه ابتدایی معکوس انتخاب میکنی، بعد راه رو کج میکنی و وارد مسیر اصلی میشی تا اینکه دشمنت را سرگردان کنی. انسان عاقل همین کار میکنه. در جنگ ها بین نظامی ها این مسائل مرسوم است، تله میگذارن برای دشمن، دشمن را فریب میدهن. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که الحرب
خدعه، جنگ درش خدعه یعنی مکر و حیله به کار برده می شود. دشمن را باید فریب بدی. فریب دادن در جنگ هنر است، ولی فریب دادن مؤمن عیب و ننگ است، فریب دادن دوست و برادر عیب و ننگ است، اما اینکه دشمن را فریب بدهی هنر است. آنچنان که الله عزوجل می فرماید و مکرو و مکر الله انهم یکیدون کیدا و اکیدو کیدا، اگر اونا کید میکنن منم کید میکنم، اگر آنها مکر میکنن منم مکر میکنم. خب همه این مسائل دلالت بر همین میدهد که اضافه بر آن البته اینکه یک انسان آگاه راه بلد را انتخاب کردن، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم و ابوبکر راه مدینه را خوب بلد نبودن، گم میشدن. یک انسان ماهر که راه را بلد بود انتخاب کردن که با خود ببرن. در صحرا، در بیابان، در کوه چگونه آنها به مقصد برسن. و دیگر مسائلی که به کار گرفت، پسر ابوبکر صدیق می آمد بر آنها غذا می آورد سه شبانه روز، چوپان آنها می آمد گله خود را می چراند تا اینکه رد پای آنها را از بین ببرد، چون در آن زمان کفار یکی از مهمترین مسائلی که برای گرفتن افراد به کار می بودن رد پا بود. وقتی گله پشت سر یکی چرانده شود رد پا از بین می رود. این کارهای بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم انجام داد. نقشی که عبدالله ابن ابی بکر رضی الله عنه در این سفر مهم از خود بر جای گذاشت، خبرها را از مکه برای پیامبر می آورد، به گونه ای تحرکات خود و تنقلات خود را انجام می داد که قبل از اینکه صبح بشه خود را به مکه می رسند. مردم فکر می کردند که عبدالله پسر ابوبکر دیشب در مکه بوده، قبل از اینکه صبح بشه بر می گشت. و عبدالله هم از جمله کسانی بود که بر اساس حب دین الهی تربیت شده بود و یاد گرفته بود که باید دین الهی را یاری دهد، آن هم با بصیرت، با آگاهی، با دقت. تمام اینها دلالت بر این داد که ابوبکر صدیق رضی الله عنه در خانواده خود نیز به دنبال این بوده که اسباب نصرت دین الهی را فراهم سازد، کسانی در خانواده داشته باشد که کمک حالشان بشن. و همچنین نقشی که ام المؤمنین عایشه به اسماء بنت ابی بکر ایفا کردند، وقتی که هنگامی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به منزل ابوبکر آمد، شب هجرت برای پیامبر و پدرشون غذا آماده کردند، غذای کافی و لازم، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میفرماید فجهزناهما، یعنی آنها را آماده کردیم، احسن الجهاز، به بهترین شکل ممکن، فصنعنا لهما سفره فی جراب، یک سفره براشون درست کردیم، فقطعت اسماء قطعه من نطاقها، از آن شالی که اسماء بر کمر خود بسته بود تکی برید، فربطت به علی فم الجراب، در آن ظرفی که غذا کرده بودیم با آن دهانه ظرف را بست. و به همین دلیل به اسماء بنت ابی بکر میگفتن ذات النطاقین، یعنی کسی که دو تا شال دارد، دو تا شال، از آنجایی که شال خود را برید نصفش کرد، یکی را به کمر بست و دیگری را به دهانه سفره غذای پیامبر صلی الله علیه وسلم و ابوبکر صدیق بست. مسائل دیگری در مسئله در داستان هجرت پیامبر صلی الله علیه وسلم وجود دارد که ان شاء الله تعالی در جلسه بعد باز به آن خواهیم پرداخت، آن نقش هایی که اسماء بنت ابی بکر گذشته از حالا آن نقش مشترکی که به همراه عایشه داشت در این سفر ایفا کرد، که ان شاء الله تعالی در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.